در نخستین لحظات بامدادی شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 16 تیرماه 1390 خورشیدی است و برابر خواهد بود با ششم ماه ژانویه سال 2011 میلادی، با پوزش هفتم ماه ژانویه سال 2011 میلادی. در این نیمه شب، در این حد فاصله شب و روز، عزیزان هم شب و هم روزتان بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و همراه شما خواهم ماند تا ساعتی دیگر. سپاسگزاریم که اول از همه بیدارید و دوم شنونده مایید. امیدواریم که اصلا به هوای شنیدن مجله ما تا نیمه شب بیدار مانده باشید. پس یک سره بریم به سراغ مهمترین پایه این مجله و اصولا هر مجله، خبرها. نوشین سید حسینی با تازه ترین اونها اینجاست.
متشکرم الهه. به گزارش خبرگزاری ها، شورشیان در لیبی دهکده قوالیش در 50 کیلومتری ترابلس پایتخت این کشور را تصرف کردند. بر پایه این گزارش ها، شورشیان به جستجوی خانه به خانه پرداختند. آنها میکوشند به سوی شهر قریان که دارای پادگان نظامی است پیشروی کنند. مخالفان قذافی همچنین میگویند که از شهر مصراته حدود 20 کیلومتر به طرف غرب لیبی پیشروی کردند، اما نیروهای دولتی مواضع آنها را گلوله باران میکنند. به گفته مدافعان حقوق بشر، در روز چهارشنبه دست کم 22 نفر در حمله نظامیان سوریه به مخالفان در شهر حما کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حمله به مخالفان سوری نزدیک به 80 تن نیز زخمی شدند. همزمان روز چهارشنبه سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه اعلام کرد که نیروهای سوریه در سرکوب مخالفان بشار اسد احتمالاً مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. اعتراضات سوریه از اوایل بهار امسال آغاز شده و مخالفان خواهان پایان حکومت بشار اسد هستند. مشاور وزیر علوم جمهوری اسلامی میگوید نامه ای از محمود احمدی نژاد در مورد توقف بازنشستگی استادان و تفکیک جنسیتی دریافت نکردند، اما جزئیات بیشتر را در بخش گزارش خواهید شنید. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و نوری المالکی نخست وزیر عراق در بغداد گفتگو کردند. آقای رحیمی آمادگی ایران را برای کمک به بازسازی عراق و تأمین امنیت در این کشور اعلام کرد و گفت که ایران می‌کوشد عراق را به شریک اول تجاری خود تبدیل کند. نوری المالکی نیز از شرکت‌ها و صاحبان سرمایه در ایران دعوت کرد که در عراق سرمایه‌گذاری کنند. در ادامه این گفتگوها دو طرف تفاهم نامه هایی در زمینه امور فرهنگی، علمی، ارتباطات، بهداشت و تعرفه های گمرکی امضا کردند. معاون اول محمود احمدی نژاد در حالی به بغداد سفر کرده که جیمز جفری سفیر آمریکا در بغداد هفته گذشته نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم کرد که سلاح های مرگبارتری را در اختیار شبه نظامیان تندروی شیعه از جمله گروه های کتائب حزب الله و اصایب اهل الحق قرار میدهد. و یک روزنامه بحرینی روز چهارشنبه گزارش داد که دادگاهی در این کشور یک بحرینی و دو خارجی را به اتهام جاسوسی برای ایران به 10 سال زندان محکوم کرده است. به نوشته روزنامه اخبار الخلیج، دادگاه عالی جنایی بحرین این ستن را به اتهام گردآوری اطلاعات نظامی و اقتصادی برای سپاه پاسداران محکوم کرده است.
با سپاس از نوشین سید حسینی. نوشین جان، متوجه شدی؟ در مجله قبلی که تاریخو به طور کلی یادم رفته بود، روز رو هم از یاد برده بودم، این بار هم هفتم ژوئیه رو هفتم ژانویه اعلام کردم.
مطمئنن شنونده ها میدونن.
عزیزان، هفت ماه دیرتر از اون، هفت ماه جلوتر بیایید، هفتم ژوئیه است و نه ژانویه. سپاسگزارم از همراهی شما. بریم و ببینیم که براتون در این مجله نیمه شب چه ها فراهم کرده ایم. مادر زهرا رهنورد میگوید در دیداری که دو هفته پیش داشته با دخترش و دامادش، آنها رنگ به رخسار نداشتند و بسیار لاغر شدند. جنگ تبلیغاتی جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی به رغم آنکه 8 ماه به انتخابات مجلس مانده است. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به دو وزیر از آنها خواسته است از بازنشسته کردن بی‌رویه استادان و تک جنسیتی کردن کلاس‌های دانشگاه‌ها خودداری کنند. به همین بهانه با دیدگاه یک کارشناس آموزشی آشنا خواهیم شد.
در واقع این تأخیر در برخورد آقای احمدی نژاد این پرسش را مطرح میکنه تا چه حد این برخورد سیاسی و فرصت طلبانه است و چه حد صادقانه و از روی باور.
در نیمه دوم مجله اقتصادی هفته رادیو فردا را خواهید شنید. عزیزان تصور نکنید فقط همین ها بود، بسیار بیش از این در انتظار شماست. همراه ما باشید. احترام و سادات نواب صفوی، مادر زهرا رهنورد از وضعیت جسمی دختر و دامادش، میر حسین موسوی ابراز نگرانی کرده از خانم نواب صفوی، در گفتگو با سایت کلمه که روز چهارشنبه منتشر شده گفته است که دو هفته پیش با میر حسین موسوی و زهرا رهنورد ملاقات کرده است. او میگوید که دختر و دامادش وزن کم کردند و رنگ به رخسار نداشتند. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به گفتگوی سایت کلمه با مادر زهرا رهنورد.
مادر زهرا رهنورد، احترام و سادات نواب صفوی، پس از ملاقات با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نسبت به وضعیت جسمی آنها ابراز نگرانی کرده و گفته است نسبت به ملاقات‌های اخیر دفعه آخر متوجه رنگ پریدگی و لاغری شدید و ناگهانی دختر و دامادش شده است. تغییر ناگهانی ظاهری آنها به گفته وی و رنگ کاهی پوست و از دست دادن وزنشان به شدت نگران کننده است. خانم نواب صفوی اما روحیه آنها را خیلی خوب و قوی و محکم مثل همیشه توصیف کرده است. با این حال مادر زهرا رهنورد ابراز نگرانی کرده و گفته است که دختر و دامادش پیش از این سالم بودند و همه این را می دانستند. او می گوید اصلا اگر غیر از این بود که نمی توانستند این همه فعالیت و جنب و جوش در این دو سال داشته باشند. احترام و سادات نواب صفوی تصریح می کند که خانواده میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار پیگیری پزشکی این دو شدند، اما ماموران امنیتی جمهوری اسلامی گفتند خودمان دکتر داریم و پیگیری می کنیم. خانم نواب صفوی اضافه کرده است مدام به این فکر می کند که تا قبل از زندانی شدن آنها هر دو در وضعیت سلامتی کاملا مناسبی بودند و این را همه خبر داشتند. اما به گفته وی بار آخر واقعا دچار شک و نگرانی شدیم، به خصوص اینکه اجازه ندادند یک دکتر شناخته شده و قابل قبول از طرف خانواده به وضعیت سلامتی آنها رسیدگی کند. فاطمه کروبی، زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از 25 بهمن ماه سال گذشته و پس از برگزاری راهپیمایی اعتراضی در این روز در بازداشت خانگی به سر میبرند. رسانه‌های مخالفان در ایران میگویند کلیه ارتباطات میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دنیای بیرون قطع شده است. مادر زهرا رهنورد در ادامه این گفتگو با انتقاد از وضعیت میرحسین موسوی و دخترش میگوید این را حبس و حصر نمیداند و به گفته وی این دقیقاً آدم ربایی است. او میگوید دختر و داماد من که کاری نکردند که زندانی شوند، اینها جز خدمت به کشورشان هیچ کاری نکردند. خانم نواب صفوی همچنین تصریح کرده است راه حلی هم جز آزادی سریع آنها و جواب دادن به این 5 ماه زندانی بودن بی دلیل دختر و دامادش وجود ندارد. احترام و سادات نواب صفوی در خصوص ملاقات فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با آنها میگوید که نوه ها یعنی دخترها به مدت طولانی از پدر و مادرشان بیخبر بودند و برای 3 ماه اول که تقریبا ملاقاتی نداشتند، حتی یک بار بیش از 50 روز تمام خانواده به طور مطلق از آنها بیخبر بودند. وی اضافه کرده است در طول 40 روز اخیر ملاقات‌های محدودی صورت گرفته است که آن هم با حضور مأمورهای خانم و آقا و دوربین‌های متعدد نصب شده در محل بوده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و صد البته در این نیمه شب سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. با اینکه ماها به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، اما جنگ تبلیغاتی جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی با شدت آغاز شده است. گرچه جای اصلاح طلبان حکومتی در این جنگ تبلیغاتی هنوز خالی است، اما این مانع از آن نشده است که کارزار تبلیغات بی رونق بماند. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
اصولگرایان که در انتخابات ریاست جمهوری در جبهه‌ای متحد علیه اصلاح طلبان به میدان رفتند، اکنون خود با تفرقه و چند دستگی روبرویند. پیش از بروز اختلافات میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری، اصولگرایان کمیته‌ای را تشکیل داده بودند تا با استفاده از تجربیات انتخابات‌های پیشین شانس پیروزی خود را بالا برند. ششم آبان ماه سال قبل محمود احمدی نژاد 30 نفر از چهره‌های شاخص جریان اصولگرا را به نهاد ریاست جمهوری دعوت کرد تا مانند انتخابات مجلس هشتم شیوه و سازوکار رسیدن به وحدت اصولگرایان را تدوین مشخص کنند. نتیجه این نشست تشکیل کمیته‌ای با عضویت علی اکبر ولایتی، اسدالله عسکر اولادی و غلام حسین حداد عادل برای هدایت اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس بود. اما اکنون در همکاری‌های اصولگرایان برای انتخابات آینده مجلس، گروه احمد نژاد جایی ندارد و کمیته‌ای که پیش از این تشکیل شده بود کاملا دگرگون شده است. به گفته اسدالله بادامچیان، اگر جبهه اصولگرایی حتی با چند لیست در انتخابات مجلس شرکت کند، باز هم اتحاد خود را حفظ خواهد کرد. به باور ناظران، جدال تبلیغاتی برای انتخابات آینده مجلس در حالی میان اصولگرایان جریان دارد که نگرانی اصلی رهبر جمهوری اسلامی چگونگی داغ کردن تنور انتخاباتی است. ظاهرا همین نگرانی باعث شده که چگونگی شرکت دادن بخشی از اصلاح طلبان پیشین در انتخابات مطرح شده است. حمیدرضا ترقی، معاون امور بین الملل حزب مؤتلفه اسلامی، سال 90 را سالی سرنوشت ساز در تاریخ سیاسی ایران میخواند و میگوید نتایج انتخابات مجلس تاثیر عمیقی بر سیاست و معادلات سیاسی داخلی به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهد گذاشت. به گفته این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، انتخابات این دوره بدون حضور جریان به گفته او افراطی اصلاحات برگزار خواهد شد، اما اصلاح طلبان معتدل و معتقد به اصول آرمان‌های انقلاب یک ضلع رقابت انتخابات خواهند بود که احتمالاً در یک ائتلاف جدی با جریان وابسته به آقای هاشمی رفسنجانی عمل می‌کنند. برخی منتقدین اما عمده شدن انتخابات آینده مجلس در رسانه‌های حکومتی را تلاشی برای سرپوش گذاشتن روی اختلافات جدی مطرح شده میان دولت از یک سو و مجلس و رهبر از سوی دیگر می‌دانند. محمود احمد نژاد که هفته پیش گفته بود همچنان سکوت می کند اما دستاندازی به اعضای کابینش را خط قرمز خود می داند، روز دوشنبه با حمله تلویحی به سپاه پاسداران و قاچاقچی خواندن برادرانش بار دیگر به این درگیری ها دامن زد. طرف مقابل هم بیکار ننشست و رئیس جمهوری را مجبور به پس گرفتن واژه برادران قاچاقچی کرد. ناظران میگویند در حال حاضر به دستور رهبر جمهوری اسلامی تلاش می شود از یک سو با سکوت درباره اختلافات مانع شدت گرفتن بگومگوها شوند و از سوی دیگر با رام کردن آقای احمدی نژاد و جدا کردن او از اطرافیان به اصطلاح منحرف وی آرامش را به جبهه اصولگرایان بازگردانند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دستور داد از بازنشسته کردن بی‌رویه استادان و تک جنسیتی کردن کلاس‌های درس دانشگاه‌ها خودداری شود. در گفتگوی با سعید پیوندی، جامعه شناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی از او می‌پرسد که چه ضرورتی آقای احمدی نژاد را به صدور این دستور واداشته است.
در نظر بگیریم که این سیاست‌ها از چند سال پیش با شدت دنبال شدن، شب و روز در رسانه ها در موردشون تبلیغ شده، در خود دولت آقای احمدی نژاد در موردشون بحث شده و مورد تصویب قرار گرفتن، در شورای انقلاب فرهنگی که ایشون ریاستش به عهده دارن این کار انجام شده، این بحث ها، و فقط امروزه که آقای احمدی نژاد واکنششون میده، اونم بعد از اعتراضات وسیعی که در افکار عمومی به وجود اومده و نگرانی های خیلی جدی که در افکار عمومی در داخل دانشگاه و در بیرون دانشگاه به وجود اومده. در واقع این تأخیر در برخورد آقای احمدی نژاد این پرسش رو مطرح میکنه و این شایبه رو به وجود میاره که تا چه حد این برخورد سیاسی و فرصت طلبانه است و چه حد این برخورد واقعا صادقانه و از روی باور و اعتقاد سیاسی یا ایدئولوژیک.
یعنی چه انگیزه‌ای سیاسی آقای پیوندی ممکنه موجب شده باشه آقای احمدی نژاد به دو وزیر این نامه رو بنویسه؟
ما در یه لحظه سیاسی مهمی در ایران به سر می‌بریم که یه درگیری مهمی بین جناح آقای احمدی نژاد و بخش‌های مهم دیگه حاکمیت به وجود اومده و اونها بودن که در چند سال گذشته خیلی فشار آوردن، از جمله برای محدود کردن دانشگاه‌ها، تسویه دانشگاه‌ها، تفکیک جنسیتی. و الان در این لحظه سیاسی من فکر می‌کنم که آقای احمدی نژاد نیاز داره به حمایت افکار عمومی برای اینکه در این نبرد قدرت در جامعه بتونه توازن قوا رو به نفع خودش تغییر بده و نیاز داره به افکار عمومی جوان‌ها، دانشجوها و حتی نیروهایی که طرفدار آقای موسوی یا کروبی بودن. برای همینم چندین موضع‌گیریشون در ماه‌های اخیر به این سمت و سو رفته که اینوی دفاع از جامعه، آزادی یا دموکراسی باشه. با اینکه ایشون در گذشته هیچ وقت از این کار رو نکردن، به نظر میرسه در این نبرد قدرت امروز ایشون حساب میکنن بر روی افکار عمومی جامعه برای اینکه بتونن توازن نیرو رو به نفع خودشون تغییر بدن.
تا پیش از این نامه وزیر علوم دولت آقای احمدی نژاد آقای کامران دانشجو با اینکه میگفت ما اصطلاح تفکیک جنسیتی نداریم، اما ایشون اختلاط دختران و پسران دانشجو رو در کلاس‌های درس حرام میدونست. از سوی دیگه خانم وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی خانم دستجردی ایشون معتقد بود که چنین چیزی امکان نداره و در بیمارستان‌ها بیماران هم از زنان هستند و هم از مردان و هم اینکه امکان تفکیک دانشجویان دختر و پسر وجود نداره. این دوگانگی در دولت آقای احمدی نژاد از کجا مایه می‌گرفت؟
این نشونه یک هرج و مرج و بی‌نظمی مهم سیاسی و نوعی شاید در هم ریختگی و از هم پاشیدگی سیاسیه که متأسفانه دودش به چش جامعه و مردم میره، برای اینکه بالاخره تو این دعوا و در این ابهامی که وجود داره، تو این نزاعی که وجود داره، یه عده سعی میکنن اجرا بکنن، یه عده سعی میکنن جلوگیری بکنن از سیاستی. اینه که انرژی و امکانات این کشور واقعا هدر میره بدون اینکه نتیجه مثبتی برای جامعه و جوونا به خصوص داشته باشه.
خب آقای پیوندی، از نگاه یک کارشناس مسائل آموزشی، دستور تازه آقای احمدی نژاد برای خودداری کردن از بازنشستگی بی رویه استادان یا توقف طرح کلاس‌های تک جنسیتی نتیجه عملیش رو چگونه می‌بینید در سیستم آموزش عالی ایران؟
به نظر من نتیجه عملی نامه آقای احمدی نژاد میشه تصور کرد، برای اینکه به هر حال باید منتظر موند، ولی این خواهد بود که توازن نیرو شاید یه مقدار عوض بشه به نفع کسانی که مخالف این سیاست ها بودن در داخل وزارت علوم، در داخل دانشگاه ها، و اونا میتونن یه جون تازه بگیرن برای اینکه به مخالفت با سیاست های وزیر بلند شن. مسئله اساسی اینه که وزیر علوم با اعتقاد کامل در عرض 2-3 سال پیش این کار را کرده و امروز به نظر من یا وزیر علوم باید استعفا بده و یا باید عملا از حرفای گذشتهش کوتاه بیاد و اونا رو پس بگیره.
با دیدگاه های سعید پیوندی، جامعه شناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا آشنا می شدید. عزیزان، ایجاد تریبونی آزاد از ما، از رادیو فردا، استفاده از آن و رساندن صدایتان به دیگران با شماست.
آقا سلام، اینا هر دفعه میگن سال جهاد اقتصادی، نمیدونم کار برای بیکاران ایجاد کنیم. به خدا الان 4 ماه خورده از این سال رفته، یه شغلم ایجاد نکردن هیچی، مردم بدبختر شدن، ما هم این 20 سال بیکاری. دست درد نکنه با این جهاد اقتصادی دا آقا. ممنون.
تو رو خدا صدای من رو پخش کنی. من یه جوان 38 سالم، نه کار دارم، نه خونه دارم، نه زندگی دارم. الان با بابام دارم توی دکون توی مغازه زندگی میکنم. هر جا رفتم خواستگاری بهم زن نمیگن، میگن نه تو هیچی نداری. تو رو خدا، تو رو قرآن صدامو پخش کنی. ببین چی به سر جوانای مملکت آوردن. تو رو خدا صدامو پخش کنی. ممنون.
این رژیم از سال 57 پایه‌هاش با دروغ، الانم با دروغ سر مردم را کلاه می
داره. الو، خسته نباشید. در زمینه جمع‌آوری ماورا، ما روستاییان استان پارس، بوشهر و کوکلیا و بیرامد، جلو این که اینها بیاین ماوراهای ما را جمع کنن، ما خودمون را جمع کردیم برای مدت 10 روز و قایم کردیم. اینها کور خواندن. خدا حافظ شما.
برخی گزارش ها زندان اوین حاکی از آن است که حسین رونقی ملکی و بلاگ نویسی که به تحمل 15 سال حبس محکوم شده از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار نیست. او که به دلیل نارسایی کلیه چندی پیش مورد عمل جراحی قرار گرفته است، از آذر ماه سال 88 در زندان به سر می برد. هانا کاویانی در گفتگو با احمد رونقی، پدر حسین رونقی، از اوضاع جسمانی پسرش پرسیده است.
از خونه زنگ زدن گفتن که حسین تشنج کرده در زندان، بردن بهداری اوین و حالش هم خرابه. من بلافاصله برگشتم با دادستان تماس گرفتم، رفتم زندان. زندان رفتم گفتم حال پسر من وخیمه، زنگ هم زدم با 2 نفر 3 نفر تماس گرفتم، گفتم حال مادرش هم خرابه، ایشون اجازه بدین که با مادرش یا با من تماس بگیر. گفتن تو حمامه. بعد هم من گفتم مدتبا خیلی وایستادم که تا مدتبا پیگیری کردم که ایشون قدرم چیزه حالش خراب بود. بعد بهش با توسط به این که دویان هم قبلن هم گفته بودن که به ایشون ما خواهیم کش و اجازه نمیدیم شما بیرون برید.
کی به شما اطلاع داده بود که وضعیت جسمانی حسین بد شده در زندان؟
خانم هم زن زدن از ملکان، گفتن وضعیت حسین وخیم، نیار خونه.
کی به خانم شما خبر داده بوده؟
از زندان زن زده بودن. منم بلافاصله رفتم زندان اوین، اجازه ندادن پسرم زنگ بزنه، اجازه ندادن تماس بگیری با خونه. ما الان نگران حال ایشون هستیم. من از مسئولین قضایی خواستارم جلوی بیگانونی بازجویان را بگیرن.
رونقی، پسر شما مورد عمل جراحی قرار گرفته بوده و برخی گزارش ها که از اینه که میگن که پسرتون باید 3 ماه استراحت بیرون از زندان میکرده، الان این وضعیت جسمانی چطور هستش با توجه به عمل جراحی که کرده؟
وضعیت جسمانیشون خیلی خرابه، باید 2 ماه در منزل استراحت کنه، بعد از 2 ماه ببنه ستشکن ببینیم چند درصد کلیت موفق قامل سیوندش گرفته یا نه. اگر در زندان بمونه این کلیت شفونت خواهد کرد، خواهد مرد. من اینه به استثار آقای دادستان من مسئولینم رساندم.
آقای رونقی، اما در مقابل تقاضای شما که میگید که باید پسرتون بیرون از زندان باشه و الا خطر جانی براش داره، یا پاسخی دریافت کردید شما؟
من هنوز از هیچ کسی جواب قانونی دریافت نکردم. اگر پسر من بمیره مسئول بازجویان هستن و رئیس دفتر شعبه 26 هستن، آقای پیرفاته هستن و 2 نفرم از دوستان هستن که مسئولین هم. اینا میگن که در زندان امکانات داریم، اگر امکانات دارن چرا اجازه دادن کلیه های پسر من از بین بره؟ چرا درمان نکردن؟ کدوم با کدوم امکانات میخوام پسر منو تو زندان نگه دارن؟ پسر من کاری نکرد، یه دانستو پیش نیست.
دیپلمات‌های سازمان ملل متحد می‌گویند که شورای امنیت هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد تا به مسئله عدم همکاری سوریه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیدگی کند. اسوسییتد پرس دوشنبه گذشته هم گزارشی داده بود که دولت سوریه از همکاری با آژانس در مورد فعالیت‌های اتمی‌اش خودداری می‌کند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
به گزارش اسوسییتد پرس، دولت سوریه از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام پژوهش درباره فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای‌اش خودداری می‌ورزد و این امر موجب شده که شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع را بررسی کند و در قبال آن تصمیمی بگیرد. هفته گذشته درباره خودداری دمشق از همکاری با بازرسان این آژانس گزارشی به شورای امنیت تسلیم شده بود. جلسه شورای امنیت به گفته دیپلمات‌ها در پشت درهای بسته برگزار خواهد شد و می‌تواند بحث‌هایی درباره تحریم‌های اقتصادی مشابه آنچه در مورد جمهوری اسلامی ایران اعمال شده را شامل شود. البته به گفته دیپلمات‌های سازمان ملل، اتخاذ تصمیم درباره تحریم‌هایی مانند تحریم‌های ایران بعید است. جمهوری اسلامی ایران با بی‌اعتنایی به قطعنامه‌های شورای امنیت به گسترش فعالیت‌های اتمی ادامه می‌دهد، در حالی که اتهام سوریه به گذشته مربوط می‌شود و به نظر نمی‌رسد که در حال حاضر خطر گسترش تسلیحات اتمی را به دنبال داشته باشد. با این حال یک دیپلمات که نخواست نامش فاش شود، اجلاس 14 ژوئیه و به عبارت 23 تیر ماه را بسیار با اهمیت تلقی کرد. وی بر این نکته تاکید کرد که شورای امنیت تنها کمتر از یک ماه پس از گزارش آژانس به تشکیل جلسه تصمیم گرفته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از 2008 میلادی 3 سال پیش تلاش‌های بی‌ثمری را برای بازدید از دیر الزور، محلی که 1 سال پیش از آن توسط اسرائیل مورد حمله هوایی قرار گرفت، به عمل آورده و به جلب موافقت دولت سوریه موفق نشده است. گفته می شود که محل بمباران شده تأسیسات اتمی رو به اتمام سوریه بود که با کمک کره شمالی ساخته می شد. اسوشیتد پرس اظهار عقیده کرد که ممکن است شورای امنیت گزارش را به آژانس عودت دهد و خواستار گزارش تازه‌ای بشود. مقام‌های آژانس می‌گویند که در چنین صورتی بر مشکلات و حجم کارهای آژانس اضافه خواهد شد و آنها را از تمرکز بر مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران باز خواهد داشت. پرونده اتمی ایران در سال 2005 میلادی حدود 6 سال پیش به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد که تحریم‌های پی در پی را به دنبال داشت.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و ما هنوز در کشورهای بسیاری قانون زنان را حمایت نمی‌کند. در مناطق متعددی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان همچنان پابرجاست. حق مالکیت به زنان داده نمی‌شود و زنان از فرصت‌های برابر شغلی در مقایسه با مردان بهره نمی برند. اینها نتیجه گیری های گزارشی است با نام پیشرفت زنان جهان که نهاد زنان سازمان ملل متحد منتشر کرده است. درباره جزئیات این گزارش از هانا کافیانی بشنویم.
گزارش پیشرفت زنان جهان به گفته گردآورندگانش بررسی دقیقی است از وضعیت حقوق زنان در کشورهای مختلف. این گزارش تلاش کرده است تا با تمرکز بر موضوع دسترسی زنان به عدالت، موارد مختلفی را برای نشان دادن نقض حقوق زنان در سراسر جهان نشان دهد. نقض حقوقی که در خانه و محل کار و همچنین در سیستم سیاسی و قضایی جوامع مختلف متوجه زنان است. این گزارش جامع که شامل آمار و ارقام و تحلیل داده هاست به موارد مثبت و در این حال منفی وضعیت زنان در جهان پرداخته است. نهاد زنان سازمان ملل متحد که 1 سال از تأسیس آن می‌گذرد اعلام کرده است که در قرن گذشته پیشرفت چشمگیری در حوزه حقوق زنان به دست آمده است. در سال 1911، 100 سال پیش، تنها در 2 کشور زنان حق رأی داشتند، در حالی که امروزه این حق تقریبا جهانی شده است. همچنین کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد توسط 186 کشور عضو این سازمان امضا شده است. 139 کشور در قانون اساسی خود برابری جنسیتی را آوردند. اما این آمار و ارقام اگرچه مثبت است، اما در مقابل خود نمونه های بسیاری دارد که تلاش برای دستیابی به حقوق برابر برای زنان را همچنان تبدیل به اولویت می کند. در بخشی از گزارش پیشرفت زنان جهان به موضوع مشارکت سیاسی زنان اشاره شده است. بنابراین گزارش تنها 19% از پارلمان‌های دنیا را زنان تشکیل می‌دهند و 19 زن به عنوان رهبران کشور یا رئیس دولت خدمت می‌کنند و 17% از وزرا از میان زنان انتخاب شدند. این گزارش می‌افزاید در کشورهایی که میزان مشارکت سیاسی زنان افزایش یافته، جوامع به سمت اعمال قوانین در راستای حقوق برابر زنان قدم برداشتند. یکی دیگر از نمونه‌های وضعیت زنان در دنیا موضوع تعرض جنسی است. این گزارش با اشاره به اینکه 117 کشور دنیا تعرض جنسی در محل کار را غیرقانونی اعلام کردند می‌گوید بیش از 300 میلیون زن در دنیا در جوامعی زندگی می‌کنند که قانونی برای حمایت از آنها در این زمینه وجود ندارد. همچنین موضوع ازدواج دختران زیر سن قانونی همچنان پدیده است که در بسیاری از جوامع هنوز مایه نگرانی فعالان حقوق زنان است. در جوامع توسعه یافته 1/3 زنان تا سن 18 سالگی وارد پیوند زناشویی شدند. گزارش نهاد زنان سازمان ملل متحد می‌افزاید که بنابر تحقیقات انجام شده در 70 کشور دنیا بیش از 60% زنان در این کشورها مورد خشونت خانگی قرار گرفتند. اگرچه 2/3 کشورهای دنیا خشونت خانگی را غیرقانونی اعلام کردند، اما همچنان بیش از 600 میلیون زن در جوامعی زندگی می‌کنند که هیچ حمایت قانونی در این زمینه از آنها نمی‌شود. در این گزارش یکی از مشکلات زنان را عدم گزارش خشونت‌ها خواندند. عدم گزارش خشونت‌های خانگی علیه زنان به دلایل متعددی رخ می‌دهد. عدم اعتماد به دستگاه قضایی، نداشتن پول برای حمایت مالی پرونده، فاصله زیاد با دادگاه‌ها و مهمتر از همه اینها، نگاه جامعه به زنان و امر شکایت توسط آنها. نهاد زنان سازمان ملل متحد با توجه به اولین گزارش خود از دولت‌ها می‌خواهد تا در راستای تصویب قوانین تضمین کننده برای زنان اقدام کنند و در کنار راه‌های پیشنهادی خود همچنین از دولت‌ها خواسته است تا بر روی سیستم‌های قضایی که پاسخگوی نیاز زنان نیز باشند سرمایه‌گذاری کنند و در همین راستا زنان را نیز نسبت به حقوق خود آگاه کنند.
رادیو فردا گوش میکنید.
در این بامداد پنجشنبه عزیزان و به نیمه دوم مجله نیمه شب خوش آمدید. عزیزان، الهه روانشاد و نوشین سید حسینی همچنان در استودیوی رادیو فردا در شهر زیبای پراگ، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، چشم به راهتون بودیم. این نیمه به خبرها و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا اختصاص داره، اما اجازه بدید که نخست خبرها رو بشنویم از همان گونه که پیشتر گفتم. نوشین سید حسینی.
متشکرم الهه. علی مطهری نماینده اصولگرایی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده محمود احمدی نژاد را متهم کرده که با اهداف سیاسی یا از روی اعتقاد با تفکیک جنسیتی مخالفت می‌کند. علی مطهری افزوده که عدم اختلاط دختر و پسر حکم اسلام است و اگر امروز امکانات آن فراهم نیست، باید در حد امکان از اختلاط آنها جلوگیری شود. علی مطهری همچنین گفته است اگر تأسیس دانشگاه‌ها هم مانند حوزه‌های علمیه از همان سال 1313 شمسی در دست ما بود، دانشگاه‌های دختران و پسران را جدا تأسیس می‌کردیم و به کجراهه نمی‌رفتیم. مشاور وزیر علوم جمهوری اسلامی میگوید نامه‌ای از محمود احمدی نژاد در مورد توقف بازنشستگی استادان و تفکیک جنسیتی دریافت نکرده است. عباس طائب همچنین گفته که جلوگیری از اختلاط دختران و پسران دانشجو در کلاس‌های درس و جداسازی آنها در بوفه‌های دانشگاه‌ها تفکیک جنسیتی نیست، بلکه اسلامی کردن دانشگاه است. کمیته برگزاری مسابقات المپیک اعلام کرد که بازی‌های زمستانی سال 2018 در شهر پیونگ‌چنگ در کره جنوبی برگزار می‌شود. این شهر کره جنوبی با شهرهای نانسی در فرانسه و مونیخ در آلمان رقابت می‌کرد. کره جنوبی پس از ژاپن اولین کشور آسیایی است که این مسابقات در آنجا برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، شورشیان در لیبی دهکده قوالیش را در 50 کیلومتری ترابلس پایتخت این کشور تصرف کردند. شورشیان می‌کوشند به سوی شهر قلیان که دارای پادگان نظامی است پیشروی کنند. مخالفان قذافی همچنین می‌گویند که از شهر مصراته حدود 20 کیلومتر به طرف غرب لیبی پیشروی کردند، اما نیروهای دولتی مواضع آنها را گلوله باران می‌کنند. به گفته مدافعان حقوق بشر، در روز چهارشنبه دست کم 22 نفر در حمله نظامیان سوریه به مخالفان در شهر حما کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این حمله به مخالفان سوری نزدیک به 80 تن نیز زخمی شدند. همزمان روز چهارشنبه سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای سوریه در سرکوب مخالفان بشار اسد احتمالاً مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی و نوری المالکی نخست وزیر عراق در بغداد گفتگو کردند. آقای رحیمی آمادگی ایران را برای کمک به بازسازی عراق و تأمین امنیت در این کشور اعلام کرد و گفت که ایران می‌کوشد عراق را به شریک اول تجاری خود تبدیل کند. نوری المالکی نیز از شرکت‌ها و صاحبان سرمایه در ایران دعوت کرد که در عراق سرمایه‌گذاری کنند. معاون اول محمود احمدی نژاد در حالی به بغداد سفر کرده که جیمز جفری سفیر آمریکا در بغداد هفته گذشته نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم کرد که سلاح‌های مرگبارتری را در اختیار شبه نظامیان تندروی شیعه قرار می‌دهند. و خبر آخرین که یک روزنامه بحرینی روز چهارشنبه گزارش داد که دادگاهی در این کشور یک بحرینی و دو خارجی را به اتهام جاسوسی برای ایران به 10 سال زندان محکوم کرده است.
با سپاس از نوشین سید حسینی. عزیزان، نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته کاری از فریدون زرنگار. اما پیش از این برنامه شب خوشی رو براتون آرزو میکنم. آخرین روز کار و تلاش خوبی در پیش داشته باشید. پنجشنبه است، هرچه باشه روز جمعه تعطیله. اما یک چیز یادم افتاد و اون این که پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2-0-420-22-11-24-113 خدا نگهدار یکایک شما باد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. فساد اقتصادی در ایران و هشدار رئیس جمهوری به برادران قاچاقچی سپاه. بانک مرکزی حق ندارد دیگر آمارهای اقتصادی منتشر کند. پول نفت ایران در هند راکت مانده است و ایران حق برداشت ندارد. بودجه ایالات متحده آمریکا و درگیری بر سر بدهی‌های دولتی. رئیس تازه صندوق بین‌المللی پول و سیاست‌های احتمالی این صندوق در آینده.
شورای عالی آمار از بانک مرکزی در انتشار آمار سلب اختیار کرد. اختلاف نظر دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی دلیل چنین تصمیم‌گیری بوده است. قرار است شورای عالی آمار مرجع آمارگیری واحد را تعیین و مسئول انتشار آمار کند. اختلاف بر سر آمارها از آنجا ناشی می شود که نهادهای مختلف دولتی مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارتخانه ها درباره یک بخش و یا موضوع مشخص مانند نرخ تورم و یا نرخ بیکاری آمار متفاوتی ارائه می دهند. حال قرار شده است مرجعیت نهایی نرخ تورم هم بر عهده شورای عالی آمار قرار گیرد. در اردیبهشت ماه سال گذشته بر اساس تصویب شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع رسمی و نهایی تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی تعیین شده است. از آن زمان اما کشمکش بر سر اعلام آمارها میان بانک مرکزی و مرکز آمار نه تنها برطرف نشد که شدت گرفت، به طوری که در ماه گذشته مرکز آمار در اقدامی کم سابقه اقدام به انتشار نرخ تورم در چند سال گذشته کرد و در گزارش منتشر شده به مقایسه آمارهای اعلامی خود از یک طرف و بانک مرکزی از طرف دیگر پرداخت. به رغم انتقادها و تردیدهایی که کارشناسان اقتصادی نسبت به آمارهای دولتی در سالهای گذشته داشتند و کسی به آنان گوش نمی‌داد، اکنون آمارهای دولتی از سوی مجلس و دوستان پیشین رئیس جمهوری هم زیر سوال می‌رود، به ویژه در مورد شمار بیکاران و نرخ واقعی تورم. اما رئیس جمهوری کوتاه نمی‌آید و روز دوشنبه در برج میلاد تهران گفت سی‌دی مشخصات کسانی که کار پیدا کرده اند موجود است.
مرکز آمار میگفت آقا به همت تولید کنندگان کشور، به همت خادمان اقتصادی کشور نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. بعضی اصرار داشتن بگن نخیر شما خلاف میگید. بیش از 1,600,000 نفر با کد ملی، اسم، آدرس، کجا مشغول شده، چه تاریخی مشغول شده، برید ببینید، کنترل کنید، اگر اشکال داشت به ما بگید.
رئیس مرکز آمار ایران هم میگوید نرخ بیکاری در سال 87 بیش از 11% بوده است.
آخرین نرخ مربوط به سال 88 ما است که 11.9% بوده.
همه این ادعاها یک طرف و یک حساب سرانگشتی نرخ رشد اقتصادی و تولید شغل هم یک طرف. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:
در برنامه 4/9/84 تا 86 ساله نرخ دلارش بوده 6.63%، سالانه به طور متوسط 764,633 فرصت شغلی ایجاد شد. در سال 89 نرخ رشد دولت نداده. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد 89 رو پیش بینی کرده 1%. نرخ رشد 88 پیش بینی کرده بود که 0.7%. من با فرض اینکه 1% باشه به شما عرض میکنم، دولت میگه که وقتی نرخ رشد من 0.7 بشه ایجاد شغل من میشه 1,600,000 نفر. این نشدنیه.
بانک مرکزی در سالهای گذشته بسیاری از آمارهایی را که معمولاً منتشر می‌کرد، مانند نرخ رشد اقتصادی سالانه، دیگر منتشر نمی‌کند و اخیراً آنچنان که رسانه‌ها در جمهوری اسلامی می‌نویسند، از انتشار شاخص قیمت خرده فروشی برخی اقلام خوراکی هم خودداری می‌کند. شورای عالی آمار سابقه 76 ساله دارد و در سال 1314 تأسیس شد. آیین‌نامه شورای عالی آمار در اردیبهشت ماه 1320 به تصویب هیئت وزیران رسید.
پس از نامی شدن محمود احمدی‌نژاد از پشتیبانی سپاه پاسداران، وی روز شنبه بدون نام بردن از سپاه پاسداران تلویحاً این نهاد را متهم به قاچاق می‌کند و از برادران قاچاقچی خواست اسکله‌های غیر مجاز را که مبدا ورود کالاهای قاچاق است تحویل گمرک دولت بدهند. سپاه که در سالهای گذشته با کمک محمود احمد نژاد از بسیاری امتیازهای ویژه اقتصادی برخوردار شده است، حالا نه تنها احمدی نژاد را در برابر حمله های مخالفین حمایت نمی کند، بلکه خود پرچمدار مبارزه با جریان به گفته مخالفین احمدی نژاد انحرافی شده است. محمود احمدی‌نژاد روز شنبه در همایش تخصصی راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کسانی صحبت کرد که به گفته وی اسکله‌های خارج از کنترل گمرک در اختیار دارند.
هر کالایی که در بازار توزیع میشه باید هویت داشته باشه، کد داشته باشه و این کد قابل کنترل و راستی آزمایی باشه. وقتی این نیست فرصت پیدا میشه، تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. مال فلان سازمانه، مال فلان نهاده، مال فلان دستگاه است. هر کس یه جایی رو سوراخ کرده برای خودش میبره میاره. این غلطه. هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشه.
به گفته محمود احمدی‌نژاد وقتی عده‌ای پایشان را از قانون فراتر گذاشتند و برای خودشان اختیارات فراقانونی و استثناء قائل شدند، آنجا فساد درست میشود.
هیچ وزارتخونه‌ای حق نداره اسکله‌ای یا مرزی داشته باشه خارج از کنترل گمرک. هر جا کسانی برای خودشون حقوق فراقانونی قائل شدن اونجا شد نقطه فساد. مهم نیست کی باشه و مهم نیست نیت او چه باشه. همچین که عده‌ای پاشون از قانون گذاشتن اونور برای خودشون اختیارات فراقانونی قائل شدن و استثناء قائل شدن، اونجا دیگه فساد درست میشه. رقم یه قرون دوزار که نی 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران، 1,800 تا 2,000، همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
محمود احمدی‌نژاد سالهاست پرچم مبارزه با فساد اقتصادی را بلند کرده است و برخی از روحانیون بلند پایه را به فساد متهم میکنند. راه انداختن افشاگری های عباس پالیزدار و اتهام هایی که به خانواده هاشمی رفسنجانی میزند تنها گوشه ای از این به اصطلاح مبارزه علیه فساد است. اما منتقدین میگویند به رغم جار و جنجال راه انداخته شده، آقای احمدی نژاد هنوز هیچ مدرک محکمه پسندی را درباره فساد شخصیت های مورد نظرش ارائه نکرده است. همین منتقدین اضافه میکنند که محمود احمدی‌نژاد حساسیتی را که درباره فساد مخالفین نشان میدهد برای همکاران خود ندارد و در این رابطه به پرونده محمد رضا رحیمی معاون وی اشاره میکنند. اما خود آقای رحیمی میگوید باید عزم را جزم کرد و با فساد مبارزه کرد.
ما باید عزممون را جزم کنیم، قصد بکنیم کشور را از آلودگی های مواد قاچاقی و قاچاق فروشان پاک بکنیم.
باید گلوگاهایی که باعث گسترش قاچاق میشه اونها رو هم شناسایی کرد و به مبارزه با اون گلوگاه‌ها پرداخت و اون گلوگاهایی که در اقتصاد کشور باعث توسعه قاچاق شده در واقع اونها رو برطرف کرد.
مبارزه با فساد و حیف و میل اموال عمومی در جمهوری اسلامی موضوعی است که همه مقام‌ها هر از گاهی درباره آن سخنرانی می‌کنند و بیش از دو دهه است که این موضع‌گیری‌ها و وعده مبارزه ادامه دارد، بدون اینکه نه فساد کمتر شده باشد و نه مجازاتی در کار باشد. حتی قاضی سعید مرتضوی، کسی که به گفته بسیاری از نهادهای ایرانی و خارجی مدافع حقوق بشر در مقام دادستانی تهران در برخورد به منتقدین جمهوری اسلامی هیچ قانونی را رعایت نمی کرد، اکنون در مقام ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وعده مبارزه با فساد را می دهد.
ما در رابطه با اصلاح قانون از ابتدایی که دوره جدید مدیریت ستاد آغاز شده تیمی را گذاشتیم و یه پیشنویس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تهیه کردیم که در این جلسه هم به همه مدیران کمیسیون‌های سراسر کشور میدیم.
فساد در جمهوری اسلامی 1001 شکل دارد، از استفاده از اطلاعات ذی قیمت گرفته تا استفاده از اعتبارهای ارزان دولتی و یا قاچاق کالا. به گفته معاونت پژوهشی آمار و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در سال 89 بیش از 14 میلیارد دلار بود است که بیش از 13 میلیارد دلار آن کالاهای وارداتی و حدود 1 میلیارد دلار آن کالاهای صادراتی قاچاق بود است. عباس پالیزدار که به گفته خود عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بوده است، در 14 اردیبهشت ماه 87 در یک سخنرانی در دانشگاه همدان ده ها نفر از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی و از جمله 9 روحانی را متهم به فساد اقتصادی کرد. وی حدود یک ماه بعد به اتهام نشر اکاذیب، افترا و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد. عباس پالیزدار میگوید حتی نمایندگان مجلس با ساخت و پاخت نوزادان خود را به عنوان راننده و یا محافظ خود معرفی میکنند و حقوقش را به جیب میزنند.
بعضیشون اومدن اون فوتوکپی شناسنامه بچه 4 ماهش رو دادن، میگه که به عنوان محافظ 400 تومان هم بدن به بچه خود، برای خودشون بدن.
ابراهیم رئیسی معاون قوه قضاییه هم میگوید پرونده های فساد اقتصادی در اولویت کار قوه قضاییه است.
پرونده های جرائم اقتصادی به صورت کلان در اولویت رسیدگی هست. در اولویت رسیدگی یعنی همکاران ما چه در بخش دادسرا و چه در دادگاه ها باید با سرعت و با دقت رسیدگی کنند و بنابر اون چه که در قانون اومده مردم را هم در جریان رسیدگی قرار بدن.
اما به رغم همه وعده و وعیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد، حتی اگر این مبارزه هم در مراحلی موفق باشد، کارشناسان اقتصادی علت اصلی گستردگی فساد اقتصادی و حیف و میل اموال عمومی در ایران را ساختار دولتی اقتصاد و نبود نهادهای نظارتی و حسابرسی می‌دانند.
ایران از دستیابی به 9 میلیارد دلار پول فروش نفت خود به هند محروم است و هندی ها هم میگویند آنها پول خرید نفت از ایران را پرداخت کردند. بنابراین مشکل تحریم هاست. داستان ناتوانی ایران از برداشت پول نفت از حساب مشترک هند و ایران داستانی است طولانی. آقای احمدی نژاد هنوز هم مدعی است که تحریم ها به ایران هیچ ضرری نمیزند. وی در روزهای گذشته بار دیگر گفت
گلستانی رو در ایران برپا بکنیم که همه دنیا آرزو کند مثل ایران بشود، این شدنی است. میخوان نذارن این اتفاق بیفتد، میخوان سست کنن ملت در طول یک سالی که به قول خودشون دیگه این پیچ رو تا ته پیچوندن علیه ملت ایران. سرعت پیشرفت ما بیشتر شد که کمتر نشد.
به گفته مقام‌های شرکت ملی نفت، پالایشگاه‌های هند در حال حاضر روزانه به طور متوسط 400 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می‌کنند که این میزان ترکیبی از انواع نفت خام‌های تولیدی در ایران است و با توجه به کیفیت این نفت خام‌ها، پالایشگاه‌های هند علاقه زیادی به استمرار مصرف نفت ایرانی در فرایندهای پالایشگاهی خود دارند. مشکل اما چگونگی دریافت بهای نفت‌های تحویل شده است. پول نفت صادراتی از ایران به هند از سالها قبل از طریق سیستم مبادلات بین بانکی آسیایی ACU انجام می شده و به گفته آقای قمصری مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت، هند و ایران توافق کردند که با هدف تراز مبادلات مالی خود پول تمام کالاهای مبادله شده میان دو کشور و از جمله نفت را به حسابی مشترک واریز کنند و در دوره‌های معین 3 ماهه یا 6 ماهه توسط بانک‌های مرکزی دو کشور تسویه حساب انجام شود. آقای قمصری میگوید
روال بر این بوده است که خریداران هر دو کشور طرف معمولا خریدهاشون و پولش رو به اون حساب ها میریختن و در پایان سال یا دورهای 3 ماهه یا 6 ماهه طبق نظر بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اینا تسویه میشده. بر اساس همین توافق نامه در واقع شرکت های هندی در سررسید پولشون رو به این حساب واریز کردن، یعنی شرکت های هندی از پرداخت خریدهاشون شانه خالی نکردن، پول به حساب ما در اون دفاتر ما هست. منتهی مراتب به دلیل این تحریم‌های اخیر و شرایطی که در سیستم‌های بانکی بین‌المللی وجود داره، در اون تصفیه حساب دولت هند مشکل داره.
به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، مشکل اصلی مسئله انتقال پول از این حساب مشترک است. تا به حال پول نفت صادراتی ایران در دوره‌های معین از طریق حساب مشترک به ایران پرداخت می‌شده است و این حساب مشترک هم در بانک مرکزی هند است. اما اکنون بانک مرکزی هند به دلیل تحریم‌ها از پرداخت موجودی این حساب به ایران سر باز می‌زند. گفتگوهای بانک‌های مرکزی دو کشور تا به حال بی‌نتیجه مانده‌اند. بنابراین ایران تهدید کرده است که اگر بهای نفت به ایران پرداخت نشود، ایران صادرات نفت خود به هند را متوقف می‌کند. معاون امور بین الملل بانک مرکزی می‌گوید ایران بازارهای جدیدی برای صادرات نفت خود پیدا می‌کند و هیچ گونه خللی در روند صادرات نفت ایران پدید نخواهد آمد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خانم کریستیان لاگار وزیر پیشین دارایی فرانسه از این هفته کار خود را به عنوان رئیس تازه صندوق بین المللی پول در واشنگتن آغاز کرد. انتخاب رئیس جدید برای صندوق بین المللی پول در پی بازداشت دومینیک استراوس‌کان رئیس پیشین این صندوق انجام گرفت. آقای استراوس‌کان متهم به تعرض جنسی به یک خدمتکار هتل در نیویورک شده و تا چند روز پیش در بازداشت خانگی بود. اما خانم لاگارد چه شخصیتی است و چه سیاستی برای صندوق بین المللی پول در پیش خواهد گرفت؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس.
همونطور که اطلاع دارین، آقای دومینیک استروسکان رئیس کل پیشین صندوق بعد از اینکه متهم شد به رسوایی جنسی مجبور شد از مقامش کناره گیری کنه. آقای استروسکان خب فرانسوی بود، احتمالاً اعضای هیئت مدیره صندوق مایل نبودند که یک غیر فرانسوی به این سمت برگزیده بشه، چون اگر یک غیر فرانسوی رو انتخاب میکردن ممکن بود این تصور پیش بیاد که رسوایی نسبت داده شده به آقای استروسکان گردن فرانسه رو گرفته و برای فرانسه میتونست این تحقیرآمیز باشه. خانم کریستین لاگارد قبلا وزیر امور اقتصادی و دارایی فرانسه بود، نقش بسیار مثبتی داشت در کشور خودش، در محافل سیاسی و مالی بین‌المللی هم حسن شهرت داشت و به خصوص انتصاب یک زن در رأس مهمترین نهاد اقتصادی بین‌المللی میتوانست تأثیر مثبتی داشته باشه و اعضای هیئت مدیره به این مسئله توجه کردند. خانم لاگارد اولین زنی بود که در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی فرانسه قرار گرفت و اولین زنی هم هست که در رأس صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیره. منتها خانم لاگارد یک نقطه ضعف مهم داشت و اون اینه که حقوقدان هست. از اول تشکیل صندوق بین‌المللی پول تا امروز تمام رئیس کلهای این نهاد اقتصاددان بودند و برای اولین بار هست که یک حقوقدان به این سمت انتخاب میشه. یک نقطه ضعف دیگه این خانم داشت و اون اینه که یک اروپایی هست. میدونین که بر اساس یک رسم نانوشته معمولا یک اروپایی از در رأس صندوق بین‌المللی پول قرار میگیره، یک آمریکایی در رأس بانک جهانی، ولی قرار بود که این رسم به هم بخوره و شخصیت‌های دیگه‌ای به خصوص از بین مدیران و مسئولان کشورهای نوظهور مثل برزیل، هند، چین یا مکزیک انتخاب بشن به این جریان. منتها من فکر میکنم با توجه به مسائل مربوط به اروپا و یونان، صندوق بین‌المللی پول ترجیح داد که این بار هم یک اروپایی منصوب بشه به این کار که مسائل اروپا رو خوب بدونه و بتواند مدیریت صندوق رو با بحران مالی که گریبانگیر اروپا شده تا اندازه زیادی آشتی بده. خانم لاگارد اعلام کرده بارها که در مدیریت صندوق بین‌المللی پول تا اندازه زیادی به همان سیاست‌های دومینیک استروسکن ادامه خواهد داد. مهمترین پرونده‌ای که انتظار خانم لاگارد رو می‌کشه پرونده بحران مالی در یونان هست که مراحل حساسی رو می‌گذرونه. خود خانم لاگارد اولین صحبتی که کرد بعد از انتصابش در رابطه با این بحران بود و از مردم یونان خواست که طرح ریاضت کشی اقتصادی رو بدون نشان دادن تردید قبول بکنند و حتی تأکید کرد که این برای یونان مسئله زندگی و مرگ است. مسئله دیگه‌ای که انتظار خانم لاگارد رو میکشه کمک هایی است که صندوق بین‌المللی پول باید در اختیار کشورهای عرب بعد از تحولات دموکراتیک چند ماه گذشته قرار بده، چون که بعد از بهار عرب به خصوص در کشورهایی که به اصطلاح از چنگ دیکتاتوری آزاد شدن مثل مصر و تونس شرایط اقتصادی به شدت رو به وخامت میره و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه احتمال اینکه این کشورها به طرف هرج و مرج برند زیاد هست. اولین اقدامات خانم لاگارد و صندوق بین‌المللی پول این خواهد بود که تسهیلات مالی لازم رو با همکاری قدرت‌های بزرگ اقتصادی و دیگر نهادهای بین‌المللی در اختیار این کشورها قرار بده که احتمالاً در آینده نچندان دور کشورهایی مثل لیبی، مثل یمن یا احتمالاً سوریه هم به همین کمک‌ها احتیاج خواهند داشت.
بزرگترین اقتصاد دنیا بیشترین بدهی دولتی و پرحجم‌ترین میزان کسری بودجه را دارد. چرخ اقتصاد ایالات متحده آمریکا به رغم تکانهای کوچک پس از بحران مالی 2009 هنوز کاملا به گردش نیفتاده است. این روزها در واشنگتن بحث و گفتگو بر سر بودجه سال مالی آینده که از ماه اکتبر آغاز می شود در جریان است و اختلافهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بر سر ساختار بودجه بسیار بالا گرفته است. از نظر قانونی میزان حجم بدهی‌های دولت محدود است و دولت نمی‌تواند از این حد قانونی بیشتر بدهی داشته باشد. از سوی دیگر هزینه‌های دولتی به آن اندازه رسیده است که افزایش بدهی دولت را ناگزیر می‌کند. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون درباره این بحث‌ها چنین می‌گوید:
مسئله بسیار مهم شده و آقای اوباما که تا چند روز پیش خودش از این ماجرا کنار گذاشته بود و معاون رئیس جمهور در این مذاکره شرکت کرد، خود ایشون آمده در مذاکرات و رسما وارد کار شده. مسئله یه طرفش اینیست که بودجه آمریکا کسری عظیمی داره. حدود 11% تولید ناخالص داخلی آمریکا مساوی با کسر بودجه آمریکا. بنابراین بایستی مذاکره بکنن که ببینن این داستان چجوری حل کنن، چون این داستان نمیتونه ادامه پیدا کنه.
این 11% عددی یعنی چی؟
کسر بودجه آمریکا برای سال 2011 که در آخر سپتامبر تموم میشه 1645 و برآورد میشه که سال دیگه هم 1101 باشه، ولی البته اون یک کمی جنبه خوشخیالی داره و کسر بودجه آمریکا سال آینده هم به احتمال زیاد از اون بیشتر خواهد بود.
یعنی 1645 میلیارد دلار.
1645 میلیارد دلار. ولی یه مسئله دیگه که وجود داره این است که طبق قانون دولت آمریکا فقط یک مقدار مشخصی میتونه قرض بگیره و همین الان تا به این حد داره میرسه. یعنی طبق برآورد آقای گایتنر که وزیر خزانداری آمریکا است، در 2 اوت آمریکا نمیتونه دیگه بعد از اون قرض بگیره و اگر این اتفاق بیفته طبیعتاً دولت نمیتونه مخارج پرداخت کنه. از این جهت مذاکراتی که دارن میکنن بر اساس این نیست که چه بکنیم که اولا حد قرض گرفتن آمریکا بالا بره و یعنی اینو قبول بکنن، ولی شرط این نیست که کسر بودجه پایین بیاد.
خب چه پیشنهادهایی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه دارن برای برون رفت از این مشکل؟
دو سه مسئله وجود داره. دموکرات ها میگن که یه مقداری مخارج کم خواهیم کرد، ولی از اون طرف بایستی که مالیات ها افزایش پیدا کنه. جمهوری خواهان معتقدن که بله مخارج رو بایستی کاهش داد، ولی افزایش مالیات ها در شرایط فعلی که اقتصاد کاملا بهبود پیدا نکرده و همین الان نرخ بیکاری نزدیک 10% کار صحیح نیست. بنابراین مذاکره بر این اساسه.
ولی اصولا امکان کاهش کسر بودجه هست؟
واقعیت قضیه این نیست که در بودجه آمریکا مقداری که میشه دست زد اونقدرها زیاد نیست، برای اینکه قسمت عمده بودجه آمریکا مخارج اجتماعی و غیره مثل تامین اجتماعی اینا طبق قانون بایستی دولت آمریکا این مخارج رو بکنه و این چیزی است بین 60 تا 70 درصد بودجه آمریکا. اون چیزی که میشه بهش دست زد
یعنی از بودجه نظامی بیشتره؟
خیلی خیلی بیشتره. بودجه نظامی آمریکا در سال 2011 549.1 و برابر میشه که سال دیگه بشه 553، در حالی که مخارجی که نمیشه بهش دست زد یک چیزی در حدود 4-5 برابری. و از بودجه نظامی آمریکا هم شما فرض بفرمایید 549-550 تا چقدرش میشه زد؟ مثلا 10% شو بزنیم، خیلی خب این میشه 55 میلیارد دلار. کسر بودجه آمریکا 1645 میلیارد دلاره. این اصلا یک منزه قطره ایست در دریا.
خب این محدودیت گرفتن قرض در رابطه با تولید ناخالص داخلی یا در رابطه با حجم بودجه؟
نه خیر، این یه عدد مشخصیه، میگن اینقدر بیشتر شما نمیتونه قرض بکنی، بنابراین باید اون عدد بالا بره و رفت به چیزای دیگه نداره.
یعنی دولت حالا بیش از 14000 میلیارد دلار بدهکار هست.
بله.
چشم‌انداز این مذاکرات دو حزب چگونه میشه دید؟ یعنی مجبورن در هر حال به توافقی برسن با هم یا نه؟
اینا مجبورن به توافق برسن و به توافق هم خواهند رسید و این داستان دوباره سال دیگه هم به احتمال زیاد تکرار خواهد شد.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده.